ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت حاضر است به گفتگوهای مستقیم با ایران فرصت دیگری بدهد. جمهوری اسلامی میگوید مادران سه کوهنورد آمریکایی می توانند با فرزندان زندانی خود در ایران دیدار کنند. ایالات متحده آمریکا حملات روز دوشنبه در عراق را محکوم کرد. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز سه‌شنبه 21 اردیبهشت برابر با 11 ماه مه، در نیمه شمالی کشور هوا ابری و در نیمه جنوبی تقریبا صاف است. از بعد از ظهر رفته رفته از شمال باختری، شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، همدان، تهران و اطراف آن و مشهد پذیرای باران خواهند بود و در آسمان شهرهای نیمه جنوبی نیز ابرهای پراکنده به جار زدن خواهند پرداخت. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 26 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند و تازه‌های جهان ورزش با شما خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را از کیان معنوی می‌شنویم. صبح خیر به شما.
با درود فراوان. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت حاضر است به گفتگوهای مستقیم با تهران در مورد برنامه هسته‌ای ایران فرصت تازه‌ای بدهد. خانم اشتون که در بروکسل و در پی نشست سالانه وزیران خارجه اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، افزود تا تحقق یافتن تحریم‌های تازه علیه ایران 4 تا 6 هفته بیشتر فرصت باقی نمانده است. کاترین اشتون گفت اگر ایران علاقمند است پیشنهاد دهد که حاضر است در مورد موضوع قابلیت تسلیحات هسته‌ای گفتگوهای واقعی را با ما انجام دهد، میتواند با ما تماس بگیرد و من خوشحال خواهم شد که با همکارانمان در گروه 5+1 در مورد گام‌های بعدی صحبت کنم. به گفته سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خانم اشتون در نشست روز دوشنبه از احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه خواسته است در این خصوص نشستی را با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران برنامه‌ریزی کند. بنا به گزارش تلویزیون دولتی پرس تی وی ایران، مادران سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران اجازه دارند که با آنها ملاقات کنند. سارا شارد، جاش فتال و شیم باور سه گردشگر آمریکایی هستند که چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری به هنگام گردش از خط مرزی عراق و ایران در منطقه کردستان عبور کردند و توسط مرزبانان ایرانی دستگیر شدند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز خبر صدور اجازه ملاقات را تایید کرده است. ایالات متحده آمریکا حملات روز دوشنبه در عراق را که نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشت محکوم کرد. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت انفجارهای روز دوشنبه نمیتواند اعتمادی را که مردم عراق به دولت و نیروی انتظامی خود نشان داده اند پنهان کند و تحت شعاع قرار دهد. مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران به شرکت‌های انگلیسی، هلندی شل و رپسول اسپانیا هشدار داد که تا هر چه زودتر تکلیف قراردادهای خود در دو فاز پارس جنوبی را تعیین کنند. رضا کسایی زاده این هشدار را آخرین اولتیماتوم به شرکت‌های مذکور اعلام کرد. و جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده نیروهای ناتو روز دوشنبه گفته است که به رغم فعالیت‌های به گفته او مغرضانه ایران در افغانستان، نقش ایران در کشور در این کشور معقول بوده است.
با سپاس از کیان معنوی، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. میرحسین موسوی اعدام 5 تن از شهروندان ایران را محکوم کرد و اجرای این اعدام‌ها را مرتبط با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات 22 خرداد دانست. خانواده‌های اعدام شدگان روز یکشنبه برای بیان اعتراض خود راهی تهران می‌شوند. نظر یک روزنامه‌نگار را در این باره می‌شنویم. واکنش‌های اعتراض‌آمیز به اعدام‌های روز یکشنبه همچنان در شهرهای اروپا ادامه دارد. با بحران صادرات خودروهای ایرانی به خارج از کشور موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند. تازه های جهان ورزش و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلب در ایران با صدور بیانیه‌ای اعدام 5 تن از شهروندان ایرانی را محکوم کرد و اجرای این اعدام‌ها را با سالگرد انتخابات ریاست جمهوری مرتبط دانست. در بیانیه میرحسین موسوی آمده است اعلام اعدام ناگهانی 5 نفر از شهروندان کشور بدون آنکه توضیحات روشن کننده ای از اتهامات و روند دادرسی و محاکمات به مردم داده شود شبیه روند ناعادلانه است که در طول ماه‌های اخیر منجر به صدور احکام شگفت‌آور برای عده زیادی از زنان و مردان خدمتگزار و شهروندان عزیز کشور شده است. فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس ششم و استاد مطالعات زنان در دانشگاه بوستون در ماساچوست در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره سخنان میرحسین موسوی چنین میگوید:
علاوه بر این که نسبت به اعدام این 5 نفر آقای مهندس موسوی اعتراض کردند، مقایسه ای هم انجام دادن که در واقع دستگاه قضایی دستگاه مستقل نیست. اشاره میشه که وقتی پرونده فسادهای بزرگ باز نشده بسته میشه، که احتمالاً منظورشون پرونده معاون اول رئیس جمهور هست که متهم به فساد مالی بزرگ میشه، جنایت‌های کهریزک، کوی دانشگاه، همه اینها مواردیه که متهم ردیف اول عملکرد غیر مستقل و ظالمانه دستگاه قضایی هست زیر نظر رهبری داره عمل میکنه. کاملا مشخص هست که هدف اصلی گسترش فضای رعب و وحشت در جامعه هست، چون رهبران جنبش سبز اعلام کردند که سالگرد انتخابات رو برگزار خواهند کرد، تقاضای برگزاری تجمع کردند و یک دفعه بدون اینکه خانواده ها متوجه بشن این افراد اعدام میشن.
با توجه به اینکه به ایشون اتهام محاربه زده شده از طرف آقای الهام، آیا به نوعی آقای موسوی خواسته که از موضع قدرت صحبت بکنه؟
اون اتهام محاربه توسط عضو شورای نگهبان زده میشد یا نمیشد، در هر صورت آقای موسوی و جنبش سبز محکم میستادن. و اتفاقا شورای نگهبان شوراییه که خودش متهم دوم تمام تحولات پس از انتخابات هست. متهم اول از نظر من شخص رهبری است و شورای نگهبان هم ناظر این انتخابات بوده، طرف مقابلش رو به محارب و بازی با کلماته، چون آقای سوی بارها اعلام وفاداری به نظام کردن و آقای الهام در اون مصاحبه آقای موسوی رو محارب نظام میدونه، در حالی که اعتراض آقای موسوی به برگزاری انتخابات غلط هست. این همه شهروندان ما کشته شدن، زندانی شدن. مسئله اصلی این هستش که در واقع نظام منحرف شده و آقای موسوی و آقای کروبی و بقیه مردم مقاومت میکنن که کشور رو از دست عده‌ای سودجو در بیارن.
شما اشاره کردید به مورد آقای کروبی، ایشون هم روز پیش از سخنان آقای موسوی در بیانیه گفته به جای تواب سازی به داد قربانیان تجاوز برسید و همچنین با اشاره به مورد درازمدت بازداشت محمد داوری، سردبیر سهام نیوز، گفته که من شخصا مسئولیت افشای تجاوزهای جنسی رو به عهده میگیرم در زندانها.
نکته مهم اینه که بالاخره یک اتفاق بسیار بدی افتاده. بنده شخصا خودم با کسانی که در زندان‌ها مورد تجاوز قرار گرفتن و مجبور شدن از کشور خارج بشن شخصا گفتگو کردم. در تایید صحبت‌های آقای کروبی بنده هم اضافه می‌کنم که متأسفانه این تجاوزات به زندانیان صورت گرفته و دستگاه قضایی متهمه در این داستان. هم دفاع شخصی از مسئول روزنامه خودشون داشتن و خب این نشانه جوانمردی آقای کروبی و همین که میخواد بگه که هم رهبران هم اعضای جنبش پس از یک سال سختی، فشار، کشتار، خشونت، تجاوز همچنان زنده هستند. ارعاب هیچ تأثیری در اراده جنبش سبز و رهبران جنبش سبز، فعالان جنبش سبز، مردم نداشته و این حرف باطلی است که حکومت با زور دوام پیدا میکنه.
فاطمه حقیقت جون، نماینده سابق مجلس ششم، در گفتگو با رادیو فردا. در پی اعدام 5 زندانی سیاسی در سحرگاه روز یکشنبه در زندان اوین به اتهام آنچه اطلاعیه دادستانی تهران آن را عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب خواند، خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده راهی تهران شدند تا به طی نشدن مراحل قانونی این احکام اعتراض کنند. در شهرهای گوناگون کردستان نیز نیروهای انتظامی و امنیتی کنترل خیابان‌ها و میدان‌ها را به دست گرفتند تا از شکل‌گیری هر گونه اعتراض عمومی جلوگیری کنند. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در کردستان، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا درباره آخرین وضعیت مناطق کردنشین میگوید.
با توجه به تبلیغاتی که از قبل صورت گرفته بود و حساسیت‌هایی که در این منطقه وجود داره، مردم احساساتشون دریغه‌دار شده از این لحاظ و از نظر امنیتی هم که به هر حال حضور نیروهای امنیتی و نظامی و ضد شورش و اینا در منطقه خیلی زیاده در اکثر شهرها و آماده هستن با هر نوع اختشاشی یا درگیری چیزی مقابله کنن.
آقای کردپور، نوع اعتراضات چگونه است؟
البته اعتراضات عمدتاً شکل مدنی به خودش گرفته. از چندین سال قبل هر نوع اعتراضی که صورت گرفته در کردستان جنبه مدنی به خودش گرفته، با توجه به اینکه صرف سواد و شهرنشینی و به هر حال افراد تحصیل کرده در منطقه خیلی زیاد شده و هزینه های کمتری هم داره نسبت به اعتراضات دیگه، اعتراضات بیشتر جنبه مدنی داره و اکثرا هم مثلا مغازه ها رو تعطیل کردن در روزهای قبل یا مناسبت هایی که در گذشته وجود داره. اگه اعتراضی هم صورت بگیره من فکر کنم جنبه مدنی داره.
از اقدام خانواده های اعدام شدگان خبر دارین؟ گویا قرار بود به طرف تهران حرکت کنن و اعتراضشون رو در اونجا نشون بدن.
بله، اکثر خانواده ها که به تهران رفتن و قرار بود جلوی دانشگاه تهران یا بوی خزای و اینا اونجا اعتراض کنن، با توجه به اینکه روند قانونی این افرادی که اعدام شدن تکمیل نشده بود و در ماده 18 پروندهشون مطرح بود و امکان داشت مجددا بررسی بشه یا خلاف شرع باشه اعدامشون یا خلاف قانون باشه، خب رفتن اونجا. حالا اونجا تجمعی صورت بگیره یا اعتراضی انجام بگیره هنوز خبر منتشر نشده.
تماسی داشتین شما با خانواده های اعدام شدگان؟
بله تماس داشتیم قبل از اعدام، البته باشون تماس داشتیم که مراحل قانونیشون چی بوده، یا با وکیلام تماس گرفتیم چندین دفعه که وضعیت پرونده چطوریه، هر حال اگه امکان باشه تجدید نظری صورت بگیره، مثل آقای احسان فتایان نشه که 10 سال زندان بود بعد در تجدید نظر به اعدام تبدیل شد و بعدم حکمم اجرا شد متاسفانه، و اگر بیگناه هم باشه مثلا امکان بازگشت خود موجود داره. یعنی مشکلی که در زمینه اعدام وجود داره همین قضیه است. یعنی در مورد اعدام مشکل اینه که جبران این خسارت امکان پذیر نیست.
آقای کردپور، برای نشون دادن اعتراضات در روزهای آینده برنامه های هم هست در کردستان؟ چیزی مشخص هست در این باره؟
برنامه خاصی به اون صورت اعلام نشده. مسلماً بدون اطلاع رسانه هیچ گونه اعتراضی صورت نمیگیره. شبکه اینترنت هم با اختلال خیلی شدیدی روبرو شده در همین یکی دو روز گذشته و تقریبا میشه گفت قطع در بسیاری موارد، و فقط شبکه‌های ماهواره‌ای هستن که در این زمینه فعال هستن.
و آقای کردپور، روز دوشنبه که ما در اون هستیم اتفاق خاصی که در جریان نیست؟
تا این ساعتی که من با شما صحبت میکنم اتفاق خاصی نیفتاده، ولی حضور نیروهای امنیتی و نظامی اینا در اکثر شهرها و میادین قابل توجه هستش و اوضاع رو تقریبا در کنترل دارن.
خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده برای اعتراض به طی نشدن مراحل قانونی این احکام راهی تهران شدند. مسعود کردپور، روزنامه نگار، به پرسش های علیرضا کرمانی از رادیو فردا در این زمینه پاسخ می داد. این در حالی است که واکنش های اعتراض آمیز به این اعدام ها همچنان ادامه دارد. در ادامه حرکت های اعتراضی در شهرها و پایتخت های کشورهای اروپایی، شامگاه دوشنبه هم همزمان تظاهراتی در رد و محکومیت اعدام 5 تن از فعالان سیاسی برپا شد، از جمله در بروکسل، کوپنهاگ و هامبورگ. شهرام میریان:
ما در خیابان‌ها تعیین خواهیم کرد. شما در دستگاه خلق محکومید. در دنبال حرکت‌های اعتراضی ایرانیان در شهرها و پایتخت‌های اروپا به خاطر اعدام 5 تن از فعالان سیاسی در زندان اوین، شامگاه دوشنبه تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برپا شده. سخنگوی این حرکت اعتراضی آقای انور میرستاری، فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک است.
چیزی که در ایران اتفاق افتاد، همه می‌دونن که 22 خرداد سالگرد انتخابات در ایران نزدیکه و ایرانی ها در سراسر دنیا به خصوص داخل کشور خودشون آماده میکنن برای تظاهرات و برای اعتراض به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اینا به خوبی فهمیده و برای اینکه پیشگیری کنه خواسته که زهر چشمی از ملت ایران بگیره و با اعدامای خود میخواد مردم را پیشاپیش بترسونه. از دید خودش به غلط حلقه ضعیف جنبش ایران دوستای کرد ما باشه که افراد بیگناهی بودن و جرمشون فقط آزادی برای ایران، دموکراسی در کردستان و سراسر ایرانه، اینا را بیگناه قربانی کرده و فکر کرده که اگر از کردا اینا اعدام بکنن صدای ملت ایران در نمیاد و کردستان یه گوشه‌ای قطع شده ایرانه، در صورتی که کردستان همیشه در قلب مبارزات ایران جای داشته. این کار زشت جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم و غیر از امروز چند تظاهرات دیگه در همین هفته در مقابل پارلمان اروپا برگزار خواهد شد.
با تشکر از آقای انور میرستاری در بروکسل، به تظاهرات مشابه دیگری که همینک در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک جریان داره میریم. سخنگوی این تظاهرات آقای حسن متوسلی است.
به دنبال اعدام‌هایی که صبح روز یکشنبه در ایران اتفاق افتاده و 5 نفر زندانی سیاسی رو اعدام کرده جمهوری اسلامی، کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان همراه با گروه‌های دیگه در دانمارک فراخوانی رو اعلام کردن که در میدان مرکزی شهر کوپنهاگ جمع بشن و اعدام‌های اخیر و تمام اعدام‌هایی که از شروع جمهوری اسلامی ایران و تا الان انجام شده محکوم بکنن.
و خواسته ها چه هست؟
این خواسته ها اینه که تمام زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، شکنجه و اعدام باید لغو بشه.
با تشکر از شما آقای حسن متوسلی، از شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک به شهر هامبورگ میریم و در شهر هامبورگ در آلمان هم تظاهرات گسترده‌ای در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران جریان داره. سخنگوی این تظاهرات آقای پرویز مختاری هست.
انجمن‌های دموکرات جلوی کنسولگری اجتماع کردن و این جنایت رو قویاً محکوم کردن، نقل قول‌های از نامه‌های فرزاد خوندن و الان نماینده سندیکاهای هامبورگ داره پیام همدردی خودش رو با خانواده کشته شدگان روز یکشنبه که در زندان اوین به دار کشیده شدن. آقای کمانگر تنها در 5 دقیقه محکوم به اعدام میشه، برادرشون رو به اعدام میدادن، ناگهان اینها رو به دار میکشن.
من سخنگوی مادران ایرانی هامبورگ، طرفدار حامیان مادران داغدار ایرانی هستم. حمایت میکنیم از خانواده های داغداران ایرانی و در حرکت هستیم برای رسیدن کردن فریادشون، متوجه کردن مردم هامبورگ و در مجموع همراهی کردن با تمام اکسیون هایی که در تمام دنیا برای دفاع از خاص قانونی و حق طلبانه مردم ایران هست. نمیتونیم ساکت بشینیم.
با تشکر از شما در پایان یادآور میشم که همزمان با تظاهرات شهر هامبورگ در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی، حرکت اعتراضی دیگری هم در محکومیت اعدام 5 تن از فعالان سیاسی در ایران در شهر دابلین در ایرلند جریان داره. شهرام میریان، رادیو فردا.
در حالی که مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از خودروسازان کشور می‌خواهند به صادرات روی آورند، ورود خودروی ایرانی به بازارهای جهانی با دشواری‌های بسیار جدی روبرو شده است و این در حالی است که یک خودروی جدید ایرانی به بازار آمده. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی خود نگاهی دارد به وضعیت خودروسازی در ایران.
اقتصاد روز.
در جریان گشایش واحد تازه شرکت خودروسازی سایپا در کاشان و رونمایی از خودروی تازه این شرکت به نام تیبا که یکشنبه انجام گرفت، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از خودروسازان ایرانی خواست نگاه صادراتی داشته باشند و رقابت در بازار جهانی را هدف قرار دهند. خبرگزاری فرانسه واحد کاشان را که با 350 میلیون دلار سرمایه‌گذاری از سوی شرکت سایپا تأسیس شده، بزرگترین کارخانه خودروسازی در خاورمیانه با ظرفیت تولید 150 هزار خودرو در سال اعلام می‌کند. دو شرکت دولتی سایپا و ایران خودرو که از همکاری چند شرکت خارجی به ویژه پژو و رنوی فرانسوی و کیای کره‌ای برخوردارند، تولید خودرو در ایران را تقریبا در انحصار خود دارند. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی سازمان بین‌المللی خودروسازان، ایران در سال 2009 میلادی با تولید 872 هزار واحد 18مین خودروساز جهان و 7مین خودروساز آسیا بود. آقای احمدی نژاد در مراسم روز یکشنبه گفت رشد خودروسازان ایرانی در بازار جهانی روزافزون است ولی باید جهش پیدا کند. واقعیت ها این گفته رئیس جمهوری اسلامی را تأیید نمی کند و بحث قدیمی درباره سودآور بودن یا نبودن ساخت خودرو در ایران همچنان ادامه دارد. تینا خودروی تازه شرکت سایپا معادل 8 تا 9000 دلار قیمت دارد که به گفته آقای احمدی نژاد خرید آن برای خانواده‌های متوسط به پایین ایرانی راحت است. بدون پرداختن به این اظهار نظر، یادآوری می‌کنیم که شرکت تاتای هندی خودروی زیر 2500 دلار را به بازار عرضه کرده و اگر مرزهای ایران به روی خودروی خارجی به استثنای مدل‌های سطح بالا، آن هم با حقوق گمرکی بسیار بالا، بسته نمی بود، سایپا و ایران خودرو دوام نمی آوردند. مشکل دوم به روز نبودن تکنولوژی خودروهای ایرانی و به ویژه سطح بسیار بالای مصرف سوخت آنهاست. ورود خودروی ساخت ایران به بعضی بازارها از جمله عراق تا اندازه زیادی به زدوبندهای سیاسی با گروه‌های صاحب نفوذ بغداد بستگی دارد. همچنین ساخت و فروش خودروی سمند در کشور آفریقایی سنگال که با تکیه بر روابط دیپلماتیک میان تهران و داکار انجام گرفته، به دلیل مصرف زیاد بنزین توسط این خودرو به سختی انجام می‌گیرد.
ساعت 7:22 23مین نمایشگاه کتاب تهران بیش از همیشه درگیر حواشی بوده است. از اعلام رسمی نصب دوربین‌های مداربسته برای کنترل ناشران گرفته تا حذف کتاب‌های مختلفی که طیف گسترده‌ای از آثار آیت الله بهشتی، آیت الله منتظری، آیت الله ثانی تا فروغ فرخزاد و هوشنگ گلشیری و عباس معروفی را شامل می شود. مهرداد قاسمفر در این باره با عباس معروفی نویسنده ایرانی گفتگو کرده است.
به هر حال این نمایشگاه نمایشگاه اطلاعاتی ها بود، یعنی وزارت اطلاعات میخواست نمایش بده و اینکه دوربین گذاشتیم داریم شما رو کنترل میکنیم، اینکه مثلا وزارت ارشاد بیاد اعلام بکنه که سال گذشته یک نفر عرق خورده یا مشروب نوشیده یا فلان، یعنی از این چیزهای خیلی سطح پایین و نازل، صحبتهای خیلی سخیف کردن و برخورد خیلی ناشایست با قشر فرهنگی ناشران، اهل کتاب و مردمی که عاشق کتابن میرن تو نمایشگاه و میخوان در جستجوی کتابن. این فضایی بود که به هر حال وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد تو همان با همین فضا رو ساختن. خب خیلی از کتاب‌ها رو جمع کردن، کتاب‌های فروغ فرخزاد و صادق هدایت و هوشنگ گلشیری، کتاب‌های من. یکی از کتاب‌هایی که حتی قبل از این نمایشگاه وزارت ارشاد جمع کرد کتاب ذوب شده بود، رمانی بود که من در 26 سالگی نوشتم، رمانی که درباره زندگی یک نویسنده است، نویسنده‌ای که زیر شکنجه قرار گرفته و دارن شکنجهش میدن و اگر نظام جمهوری اسلامی میخواد بگه که شکنجه کار خوبیه و شکنجه رو تایید میکنه ادامه بدن. البته اینا رسما و علنا دارن این کارو میکنن، ولی چیزی که خیلی حالت دوگانه پیدا کرده این که این نظامی که میخواد اینجوری تجاوز و شکنجه و نمیدونم داغ و درفش نشون بده از خودش، چرا اصلا نیازی داره که نمایشگاه کتاب بذاره؟ اصلا چه طرف میبنده، چه لزومی داره که خودش رو در نمایشگاه کتاب اینجوری خراب کنه تو دنیا و آبروی خودش رو ببره؟
آقای معروفی، این کتاب ذوب شده فکر نکنم بیشتر از یک ماه باشه که به بازار اومده و مجوز انتشار گرفت از خود همین وزارت ارشاد و از همین معاونت کتاب فعلی تحت نظر آقای پرویز. چطور شد که در فاصله یک ماه کتابی که همین وزارت ارشاد مجوزش رو میده نه تنها گردآوری میشه، بلکه طبق اخباری که من شنیدم گویا به ناشر گفتن که نسخه هاش رو نه فقط از نمایشگاه بلکه بایستی از همه فروشگاه‌های کتاب که فرستادند همه رو بازپس بگیرن و جمع بکنن؟
ببینید این کتاب 35 مورد سانسور خورد بهش، یعنی من پذیرفتم با اینکه کتاب بدون سانسورش تو آلمان چاپ شده و بعد توسط نشر گردون، ولی توی ایران گفتن 35 موردش سانسور بشه. مثلا موارد سانسورش اسم بهرام صادقی بود یا اسم اسلام کاظمیه بود که این نویسنده داره ازشون نام میبره به عنوان دوستانه، نویسنده‌ای که زیر شکنجه است. و خب 35 مورد رو من پذیرفتم و فقط میخواستم به هر حال این کتاب در بیاد توی ایران. ولی عجیبه که درست چند روز مونده به عید نوروز، با اینکه مجوز انتشار داشت، ریختن تو دفتر ناشرم و نسخه های کتاب رو جمع کردن و به چند تا کتاب فروشی حمله کردن و بسیاری از کتاب ها رو تو کتاب فروشی های مختلف جمع کردن، که یک روز یکی از خوانندگان کتابام به من زنگ زد گفت من الان توی فلان کتاب فروشی هستم، اینا ریختن اینجا و دارن کتاب های شما رو میبرن.
آقای معروفی، یک نکته دیگری که تازگی داشت باز در نمایشگاه 23 حذف آثاری از در واقع چهره های صاحب نام مذهبی در خود ایران هست که از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هم بودن، مثل فرزند بستن غرفه‌ای که ناشر کتاب های آیت الله بهشتی بوده، یا فرزند جمع آوری کلیه آثار آیت الله منتظری، آیت الله صانعی. یعنی چهره های مذهبی رو هم که آثارشون آثاری است در حوزه فقه شیعه یا توضیحی است بر مسائل مذهبی، اونها رو هم دارن جمع‌آوری میکنن.
ببینید، اندیشه جزمی فرقی براش نمیکنه که این اندیشه مذهبیه یا تو، اینا اصلا مذهبی نیستن، اصلا اسلام نیست این چیزی که اینا دارن مطرح میکنن. یک ایدئولوژیه که در یک پستوی وزارت اطلاعات در واقع ساخته شده برای حکومت کردن به هر قیمتی. در شرایطی قرار گرفتن که آیت الله بهشتی و آیت الله مطهری و این افراد براشون اصلا ارزشی ندارن. من معتقدم جمهوری اسلامی تو گام‌های بعدیش قرآن رو هم سانسور کرد.
عباس معروفی، نویسنده، در گفتگو با رادیو فردا درباره حذف کتاب‌های مختلف از سومین نمایشگاه کتاب تهران به پرسش‌های مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. اینک وقت آن رسیده که به اتفاق گذری داشته باشیم به جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز با برگزاری 4 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین دیدار استقلال ایران در ورزشگاه شهر ریاض به مصاف الشباب عربستان می رود. تیم آبی پوش ایران در دور گروهی در حالی که می توانست در آخرین بازی خود با پیروزی بر ضعیفترین تیم گروه الجزیره امارات به عنوان سرگروه به این مرحله صعود کند و در خانه میزبان باشد، در برابر حریف اماراتی شکست خورد و به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک هشتم شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، باشگاه الشباب عربستان با هدف کشاندن تماشاگر به ورزشگاه تماشای این بازی را رایگان اعلام کرد. دو تیم دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا که به دور یک هشتم پایانی صعود کردند، ذوب‌آهن و مس کرمان، فردا چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. نمایندگان ویژه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که برای بررسی وضعیت فوتبال ایران چند روزی است در تهران به سر می‌برند، روز دوشنبه با مسئولان ورزش ایران در مورد مسائل، مشکلات و همچنین چگونگی توسعه حرفه‌ای‌سازی فوتبال در این کشور گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ها، بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، در دیدار با نمایندگان فیفا تاکید کرد هیچ مشکلی بین این کمیته با فدراسیون فوتبال ایران وجود ندارد. در چند هفته گذشته اختلاف بین کمیته ملی المپیک با سازمان تربیت بدنی و همچنین فدراسیون فوتبال مشکلاتی را در ورزش ایران به وجود آورده بود. قضاوت حسن کامرانیفر، کمک داور ایرانی در مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی قطعی شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، کامرانیفر تنها نماینده داوران ایران در جام جهانی آخرین تست کمیته داوران فیفا را در مالزی با موفقیت پشت سر گذاشت و جواز قضاوت در جام جهانی را به دست آورد. افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد. قرار است در این کنفرانس خبری کمک‌های جدید تیم ملی فوتبال ایران رسما معرفی شوند. افشین قطبی دو روز پیش علیرضا منصوریان را به عنوان کمک و محمد آزادی را به عنوان بدنساز به کادر فنی تیم ایران اضافه کرد. فریدون معینی، سرپرست کمیته تیم‌های ملی فوتبال ایران، روز گذشته از مذاکره با 10 مربی ایرانی و خارجی برای هدایت تیم ملی فوتبال امید این کشور خبر داد و اضافه کرد که ظرف چند روز آینده سرمربی جدید تیم امید معرفی خواهد شد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی رسیدیم. نیم ساعت موسیقی خواهید شنید و ساعت 8 با دومین مجله باز خواهیم گشت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
تو واسه من قشنگ عشق و خواستن تو، میشه با تو هم نفس ستاره باشم، با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم. ای توی گدای قاچه بیشماره، شب و روز برای من فردی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میخوام، تو نباشی بی تو من همیشه تنها.
عکس قدیمی توی اون کوچه بن‌بست شعر میگفت ترانه میسفت میدونم تو خاطرت هست یه گیتاریست قدیمی توی اون کوچه بن‌بست شعر میگفت ترانه میسفت میدونم تو خاطرت هست هنوزم توی ترانش دیگه از چشم قشنگه شکل داره توی شعراش هنوز از عشق دورنگه هنوزم توی ترانش دیگه از چشم قشنگه شکل داره توی شعراش هنوز از عشق دورنگه اون روزا عشقاش پاک بود مثل حرف کودکانه شروعش با یه نگاه بود یه نگاه عاشقانه اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ بهشتاش عشق و شعر و مهربونی خیلی نقش تو سرده بشاش عاشقا دیگه به کسی نامه نمیدن دل و عشق و رشونا به کسی ساده نمیدن ولی اون مرد گیتاریست توی اون کوچه یه بن‌بست بعد تو از همه غصه چشماشو روی همه بست اون روزا عشقا شفاک بود مثل حرف کودکانه شروعش با یه نگاه بود یه نگاه عاشقانه اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ یه بهش داشت عشق و شعر و مهربونی خیلی نقش تو سر نوشتاش هنوزم فرقی نکرده این اون روزاست همیشه تو که نیستی واسه داره زندگیش بی تو نمیشه
تازه ها از رادیو فردا.
مجموعه ارزشمندی از آثار هنری تعدادی از بزرگترین نقاشان دنیا که به مدت 40 سال در جایی مخفی نگهداری میشد، ماه جوان امسال به حراج میرسد. این مجموعه شامل 141 تابلوی نفیس از هنرمندان بزرگی چون پیکاسو، سزان و دراین است. این تابلوها به یک مجموعه دار فرانسوی تعلق داشته که پس از مرگ او در سال 1939 توسط دستیارش در یک بانک به امانت گذاشته شده بود. انتظار می رود حراج این مجموعه با قیمت 16,600,000 پوند در حراجی ساتبی لندن و پاریس انجام شود. یکی از این آثار نقاشی متعلق به آندره دراین هنرمند فرانسوی است که در سال 1905 خلق شده و 22 جوان امسال در لندن حراج می شود. سایر 140 نقاشی این مجموعه 29 جوان در حراجی پاریس عرضه خواهند شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
همیشه
خسته باشم به دور از نرفید تو رو باز خسته باشم برای آخری بار سمیمی با دلم باش تو فرصت تو بارم همیشه عاشقم باش نزو لحظه به لحظه تو از من دور بمانی بدون که خیلی سخته بدون من بمانی تو دنیای هزاران شده حکایت نمیدونم که میشه تو وابسته باشم به دور از نرفیم تو رو باز خواسته باشم
رادیوی تو
رادیوی ما
رادیو فردا
Ay dilber, can dilber, eller oynasın.
رادیو فردا.
یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. به جرم بد خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نذاره ما به فرار، تا نذاره ما به فرار. این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بی، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار، میخوام بدم پیش کشه یار. به دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشماره تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو، سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. یه دل دارم یه لال زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. دل من شقایقه، این روزا خیلی عاشقه، اسباب شوق دیدنت باز میمونه به انتظار، باز میمونه به انتظار. از گل یاس و برگ بی روی هر رای سفید، چشاتو نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار، مثل یه دشت و سبززار. به دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. سوار تا که بیاد یک سوار، هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو، سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان انگلیسی ثابت کردند که وزغ ها می توانند زلزله را پیش بینی کنند. 5 روز پیش از زلزله‌ای که 1 سال پیش در ایتالیا روی داده بود، وزغ‌ها منطقه سکونت خود را ترک کردند که در 74 کیلومتری مرکز وقوع زلزله قرار داشت. دو هفته بعد که پس لرزه ها کاملا پایان گرفتند، وزغ ها به ناحیه سکونت پیشین خود بازگشتند. پژوهشگران انگلیسی که اکنون نتایج پژوهش خود را منتشر کرده اند، حدس می زنند که طبیعت در طول میلیون ها سال تکامل این توانایی را در وزغ ها به وجود آورده است، چرا که وزغ ها بسیار کند هستند و برای کوچ و فرار از خطر به زمان بیشتری نیاز دارند. به همین دلیل ناچارند که مدت زیادی پیش از بروز زلزله از آن آگاهی پیدا کنند.
تنهای خسته سر تا پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه عطر تو باشه، یاد تو همیشه همراه، اما هیچ کی تو نمیشی، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، تو خورشیدی تو شب‌های گلد، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، تو خورشیدی تو شب‌های گلد.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
نزدیکی که ماهیم به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیا یه آدم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت‌سینت یه عمر سیب میچینه. کنار سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوت تفتومین سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بی خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بی خونه. سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. تو نزدیکی که ماهی به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیای آدم هست که دنیا شو تو میبینه، کسی که پای هم